أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باجتماع امر و نهی بود. نظر مختار این شد که با تعدد عنوان اجتماع امر و نهی جایز است، به شرط اینکه امر به صرف الوجود تعلق بگیرد و نه به مطلق الوجود. اگر امر مانند نهی مطلق الوجودی بشود، انحلالی بشود، همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده اند، از محل نزاع به نظر ما خارج هست. و نزاع به نظر ما باید متمحض بشود در مورد امر به صرف الوجود که مصداقش منحصر در اون فرد حرام نیست، مثل توزع بالما و یحرم الغصب. اما اگر مولا بگوید توزع بکل ماء موجود فی البیت و در منزل 10 آب هست، 5 تاش غصبی است، که به طور امر انحلالی باید از اون 5 آب غصبی هم طبق این خطاب امر به وضو ما وضو بگیریم. از طرف دیگر هم بفرماید یحرم الغصب، این به نظر ما اجتماع امر و نهی در آن محال هست. ولی در بحوث جلد 3 صفحه 47 و مباحث الاصول جلد 3 صفحه 386 صریحا فرمودن که تعدد عنوان حتی در امر انحلالی و نهی انحلالی مشکله. امتناع اجتماع امر و نهی رو برطرف میکنه. دیگه از طلب المحال پیش نمیاد. بله، چون امر انحلالیست، نهی هم انحلالیست، طلب غیر مقدور می شود. اون 5 آب هم طلب شده از ما که با آن وضو بگیریم، هم اطلاق نهی از غصب می گوید در اونها تصرف نکنید. این شبیه طلب و ضده می شود. مولا طلب کند از یک طرف قیام را، از طرف دیگر طلب کند جلوس را. این محظورش تکلیف به غیر مقدور هست. ما در بحث امتناع اجتماع امر و نهی یا جواز آن راجع به طلب محال، طلب المحال بحث نمی کنیم، راجع به طلب المحال بحث می کنیم. طلب المحال یعنی طلب مالایتاق، طلب غیر مقدور، اون بحثش جداست. عرض کردم در طلب و ضدین ما هیچ ارتباطی نمی دهیم بحث طلب و ضدین را، به اینکه طلب این ضد و طلب اون ضد در نفس مولا منقطع نمی شود، محال است منقطع بشود. نه، مستلزم تکلیف به غیر مقدور چون هست، اگر هر دو امر فعلی باشند مشکل تکلیف به غیر مقدور پیش می آید، ولی همون جا هم به نحوه ترتب مشکل حل می شود که مولا بگوید که ان لم تقم فجلس، ان لم تجلس فقم. بحث در اجتماع امر و نهی در این است که آیا در نفس مولا می شود هم منقدح بشود طلب فعل به یک عنوان و طلب ترک به یک عنوان دیگر، با قطع نظر از این که شرط در تکلیف قدرت است، یا ممکن نیست انقضاء این دو در نفس مولا. ولذا در بحوث و در مباحث نقل شده از مرحوم آیسد، گفتن ما اجتماع امر و نهی رو با تعدد عنوان معقول میدانیم، محال نمیدانیم. حالا برای اینکه تکلیف به محال هم و تکلیف به ما لایطاق هم پیش نیاید، شما می توانید ترتبی تصویر کنید امر را، که اگر مرتکب جامع غصب می شوی با این پنج آب غصبی وضو بگیر، دیگر تکلیف به مال و اتاق هم پیش نمی آید. به طور مطلق که نگفت با این پنج آب غصبی هم وضو بگیر. خب اگر جامع غصب را مرتکب می شوی، من نمیگویم جامع غصب را مرتکب بشو، اگر میشوی امر داری به وضو با این پنج آب غصبی، که دیگر با این فرض ترتب مشکل تکلیف غیر مقدور هم پیش نمی آید.
همه باید این مشکل را حل کنم، چون عبادات مکروه اختصاص به صرف الوجود نداره، مطلق الوجودی همچون شامل میشود، پس جوازی هم باید.
بله، ایشان قبول دارد که اگر نهی به مقید بخورد، مثلا نهی بخورد به صلات فی الحمام، ولو نهی کراهتی، و ما امر به صلات رو انحلالی بگیریم، امر انحلالی به صلات که در هر مکانی که میروی نماز بخوان، در هر مکانی که میروی نماز بخوان، انحلالی است دیگر. از اون طرف هم بگوید حرام است یا مکروه است در حمام نماز بخوانی، اینها با هم قابل جمع نیستند چون عنوان واحد است. حتی به نظر ایشان امر به صرف الوجود نماز هم با نهی از نماز در حمام ولو به نحو نهی کراهتی سازگار نیست چون عنوان واحد است. اما کسانی که میگویند محذوری ندارد امر به یک طبیعت و نهی از حسه ای از آن، مثل امر به صلات و نهی از صلات فی الحمام، اونها فقط در جایی میگویند که امر به طبیعت امر به صرف الوجود باشد. اما در بحوث میگویند ما این ملاک را برای جواز اجتماع امر و نهی قبول نداریم، ما معتقدیم در وحدت عنوان امر به طبیعت و نهی از حسه ای از آن طبیعت مثل امر به صلات و نهی از صلات و نهی ما معقول نیست، ولو به لحاظ مقام اثبات و در جایی که خطاب لفظی داریم که سل لا تسل فی الحمام، این اجتماعشان معقول نیست. اما ملاک صحیح به نظر ما برای جواز اجتماع امر و نهی تعدد عنوان است، مثل حالا صلات غصب، یا ما مثال میزنیم تعظیم العالم، اکرام الفاسق. تعظیم العالم واجب، اکرام الفاسق حرام. خب دو عنوان است، تعظیم العالم در جایی که عالم فاسق است هم عنوان تعظیم العالم دارد هم عنوان اکرام الفاسق. از یک طرف مولا میگوید عظم العالم، تعظیم کن به عالم، از طرف دیگر میگوید اکرام نکن فاسق را. ایشان میگویند این عنوان متعدد است. عنوان وقتی متعدد بود ایشان میگوند ما قائل به جواز اجتماع امر و نهیم، ولو امر به نحو شمولی و انحلالی باشد، مثل همین مثال عظم العالم، هر فردی از افراد عالم واجب التعظیم هستند و هر فردی از افراد فاسق محرم الاکرام هستند. خب عنوان ها متعددند، هیچ محذوری نداریم در اجتماع امر و نه، با اینکه هم امر شمولی است و هم نه شمولی است. فقط مشکل ما به لحاظ این است که تکلیف به غیر مقدور می شود در مورد عالم فاسق. از یک طرف امر داریم به تعظیم او، از طرف دیگر نهی داریم از اکرام او. اکرام مساوی با تعظیم نیست، ممکن است کسی رو اکرام کنیم بدون تعظیم او. تعظیم یک مصداقی است از مصادیق اکرام، ولی ممکن است اکرام همراه با تعظیم نباشد. برای او غذا می فرستیم، اکرام کردیم او را ولی تعظیم نکردیم. چون تعظیم عالم و اکرام فاسق دو عنوان متعدد هستند، ایشان اجتماع امر به تعظیم عالم و نهی از اکرام فاسق را ممتنع نمی دانند، هرچند در مورد عالم فاسق تزاحم پیش میاد، دیگه تعارضی نیست مگر به لحاظ این که تکلیف به غیر مقدور می شود. اگر ما مثلا نظرمون این بود که در باب تزاحم اجتماع حکمین مشکلی ندارد و قدرت شرط تنجز تکلیف است، که نظر برخی مثل امام بود، ما مشکلی نداریم، اصلا قدرت رو شرط تنجز بدانیم، شرط تکلیف ندانیم. یا اگر بشود ترتب را درست کنیم در این امر، که آقای صدر قبول دارد امکان ترتب را، مشکل از ناحیه تکلیف به غیر مقدور هم برطرف می شود. حالا دیگه اون بیان رو مطرح نکنی که تعظیم یعنی ذاتون ثبت له التعظیمیه و اکرام هم ذاتون ثبت له الاکرامیه، جزء مشترک درست کنید. خب این که مبنای درستی نبود. و اگر میخواهید از این مشکلی که آیه صدر ایجاد کرد خلاص بشید، بگید ایجاد حیثیت تعظیمیت برای عالم واجب است، ایجاد حیثیت اکرامیت برای فاسق حرام است، که دیگه ایشون قبول کرد اینجا هیچ جزء مشترک ندارن و اجتماع امر و نهی ولو امر شمولی است مشکلی ندارد. و همینطور در کتاب ازواء جلد 1 صفحه 450 صریحا گفتن عدم و امکان الامر شمولی، این که امر شمولی نمیتواند تعلق بگیرد به یک عنوان و نهی شمولی تعلق بگیرد به عنوان دیگر، در جایی که این دو عنوان نسبتشان عموم منوج هست و مورد اجتماع دارند، این عدم امکان امر شمولی لیس من جهت تضاد اذا تعدد العنوانان، بل من جهت عدم امکان الامتصال. مشکل این است که طلب المحال می شود، طلب ما لا یطاق می شود، نه طلب المحال که در نفس مولا ممکن نیست منقطع بشود اجتماع امر و نهی. و لذا می گویند برای اینکه مشکل طلب ما لا یطاق را حل کنیم، نمی خواهد برید سراغ ترتب، بحث رو برید سراغ روح و بغض. دیگه در خوب که شرط نیست که متعلقش مقدور باشد، در بغض که شرط نیست متعلقش مقدور باشد. بعد اینطور مثال زده می شود که در درسنامه هم این مثال رو زدن که اگر کسی بگوید من از غذای لذیذ خوشم می آید و از چیز سیاه بدم می آید، حالا برای او یک بادمجان لذیذی آوردن سیاه، خب به خارج که تعلق نمی گیرد، بغض که به خارج تعلق نمی گیرد، به عنوان تعلق می گیرد. خب از عنوان به معنون سرایت نمی کند، بغض هم از عنوان به معنون سرایت نمی کند. ولذا این غذای لذیذ سیاه هم به عنوان غذای لذیذ محبوب این شخص است، هم به عنوان چیز سیاه مبغوض این شخص است. اجتماع زدن پیش نمیاد، فهم میکنه با اینکه عنوان واحد هم محبوب بشود هم مبغوض. نمیشود عنوان واحد هم محبوب بشود هم مبغوض، ولی وقتی دو عنوان شد این مشکلی ندارد. عنوان غذای لذیذ محبوب است، عنوان شیء اسود مبغوض است. حالا تضاهم میشه بین این حب و بغض در مقام تأثیر، بخورم نخورم نگاه میکنه بین حبش میشربد بر بغضش میخورد، بغضش بر حبش میشربد نمیخورد. اما حب و بغض در نفسش هست، حب به عنوانش طعام لذیذ، بغض نسبت به شیء اسود. این مشکل عدم امکان تأثیر این حب و بغض همزمان، این مشکلی در خود اجتماع حب و بغض ایجاد نمی کند. این شبیه حب و ضدین است. شما شب جمعه دوست دارید کربلا باشید، از طرف دیگر دوست دارید مشهد باشید، واقعا دوست دارید هر دو رو، اما هیچ وقت نمیتونه این حب ضدین یک شب جمعه برای ما ممکن نیست که هم مشهد باشیم هم کربلا باشیم. خب این حب ضدین معن در نفس هست، ولی امکان تأثیرشون در ایجاد فعل معن نیست. بالاخره انسان سبک سنگین می کند، محبوب اقوا را انتخاب می کند، می رود آن را انجام می دهد. ولی منافعات با این نداره که اون غیر اقوا هم هنوز محبوب است. حیفش می آید که اگر می توانستم جمع کنم بین این دو محبوب چقدر خوب بود. حالا برای اینکه ما که ابناء دنیا هستیم، بنده و امثال بنده، دو تا سور آدم دعوت بشه خیلی دیگه واضحه که دوست داره این سور رو بره، دوست دارم اون سور رو بره. افسوس میخوره که چرا نمیتونم هر دو سور رو درش شرکت کنم. خب این خلاصه این مطالبی که فرمودن، و به نظر ما این مطالب درست نیست. ما در حب و ضدین قبول داریم، بلا اشکال دو فعله در خارج، من قادر بر اتیان این دو محبوب نیستم. یا حتی حب احد المتلازمین و بغض متلازم دیگر، من دوست دارم استقبال قبله را، بدم می آید از استدبار ستاره جدی. اینا با هم متلازمن، استقبال قبله برای ما بدون استدبار ستاره جدی ممکن نیست، ولی دوست دارم استقبال قبله را، بدم می آید از استدبار ستاره جدی. می گویند نحس هست، مثلا حب این و بغض آن سر جای خودش هست، ولیکن امکان جمع بین محبوب و ترک محبوب نیست. و اگر مولا بگوید استقبل القبله ولا تستدبر الجده، میشه طلب المحال، طلب و مالا یطاق، که اونم با ترتب حل میشه، یا در تضادهای اتفاقی، نه در این مثال که تضاد دائمی هست به لحاظ ما که در این مناطقی زندگی میکنیم که استقبال قبله ملازم است با استدبار جدی. به طور عام اگر تضاد دائمی نبود، تضاد اتفاقی بود، ترتب هم نباشد، بعضی مثل امام قبول دارن اجتماع این دو امر را، اجتماع این دو حکم را، منتها امتثال هر دو منجز نیست عقلا، چون جمع بین این دو غیر مقدور است. اما در مثال دو عنوان منطبق بر معنون واحد، مثل همون مثال حب طعام لذیذ و بغض شیء اسود، خب بلوجدان خب به عنوان که ما داریم، این عنوان را تصوراً متحد می‌بینیم با معنون. بغض عنوان که داریم، این عنوان را تصوراً متحد می‌بینیم با معنون در خارج. و ما وقتی ملتفت بشویم که این طعام هم طعام لذیذ است، هم طعام هم شیء اسود، من حب دارم نسبت به اکل طعام لذیذ، بغض دارم از لمس شیء اسود. دو عنوان است، اما نسبت به این مورد من بگویم من نسبت به این حب دارم و بغض دارم، این ممکن است؟ وقتی که دو عنوان عرفن معنون واحد که دارند، حب به این عنوان به اون معنون سرایت عرفیه می کند، چون من این عنوان را که دوست دارم، این عنوان را متحد می بینم با این معنون، و فرض این است که این عنوان انحلالی است، یعنی من هر طعام لذیذی را دوست دارم، نه اینکه صرف الوجود طعام لذیذ را. نسبت به این فرد خب سرایت می کند به نظر عرف به خارج، و این خارج واحد است، این را دوست دارم و از این بدم می آید. من عالم را دوست دارم، فاسق را از فاسق متنفرم، یک عالم فاسقی می بینم، همینجور کلی بگویم من از هر عالمی خوشم می آید و از هر فاسقی بدم می آید، میارن گوش اون عالم فاسق رو جلو میگن این آقا هم عالم هم فاسقه. به ما بگو این که گفتی از هر عالمی رو دوست داری، حتی این تو که میگی از هر فاسقی بدم میاد، حتی این چی میخوایی جواب بدید؟ اگه بگید نه من از هر عالمی خوشم میاد حتی این، از هر فاسقی خوشم میاد حتی این، نه من از هر عالمی خوشم میاد به جز این که فاسق است، حرفی نیست. ولی بخواید بپذیرید من از هر عالمی خوشم میاد حتی این، از هر فاسقی بدم میاد و متنفرم حتی این، بل وجدان قابل جمع نیست. حیثی نکنید، حیثی یعنی شعنی، یعنی این آقا اگر فاسق نبود مقتضی حب در او بود چون عالم است، اگر عالم نبود چون فاسق است مقتضی بغض در او بود. اما بالفعل بحث در این است که شما این شخص را دوست دارید یا از او متنفرید. نمیشه بگید من عنوان عالم محبوبم است. خب این عنوان متعهد است با معنون به نظر عرف و در مقام تصور عرفی. اصلا خدمت شما عرض کنم معنای حب اینه که حال شما عند وجود المحبوب احسن است از حال شما عند عدمه. مبغوزم اونیست که حال شما عند عدمهی احسن است از حال شما عند وجوده. معنای حب و بغض اینه. خب وقتی شما این طعام لذیذی که شیء است و دست بخورید یا به حلق شما بریزند، اصلا هیچ تأثیری فرض کنیم ندارد و به بغض شما. دیگری این بادمجان سیاه را که طعام لذیذ است به حلق شما می کند. خب این بالاخره حال شما در فرض وجود این اکل طعام لذیذ احسن است از این که ترک بشود این اکل. اگر حال شما عند وجود این اکل احسن باشه این میشه محبوب. ولی نمیشه همزمان هم حال شما عند وجود اکل این طعام لذیذ احسن باشد، هم از یک طرف دیگر چون این شیء اسود است حال شما عند عدمهی احسن باشد. بالاخره ما تکلیف خودمون رو باید بفهمیم حال شما عند وجودهی احسن است یا عند عدمه. ما وقتی حب به صرف الوجود فرض می کردیم، صرف الوجود که این نبود به نظر اور، ما در حب به صرف الوجود گفتیم ما گفتیم اگر حب به جامع مستتبه حب به فرد باشد، این در صورتی که این فرد مبتلا به مانع مبغوض بودن نباشد. و این یک اشکال ما بود. اشکال دیگر ما این بود که اون حیث این ذات فرد که مثلا صلات است مانعی ندارد، اقتضای حب دارد. وقتی صلات فی الحمام موجود بشود به لحاظ وجود صرف الوجود صلات حال مولا بهتر است. میگه از این که صرف الوجود صلات محقق شد حال من بهتر است، نه این که از حیث این که این صلات فی الحمام موجود شد. اما ما هیچ وقت قبول نکردیم، اگر هم چیزی گفتیم مهم خلاف این مطلب است اعلام میکنیم درست نیست. ما هیچ وقت نمیگیم این صلات فی الحمام در حب به صرف الوجود صلات که مستدبه حب به فرد بر فرض باشد حال مولا عند تحقق صلات فی الحمام احسن است و از طرف دیگر حال مولا عند ترکهی احسن است. غیر معقوله. نمیشه حب به صلات فی الحمام در فرض ترک صلات فی غیر الحمام به این معنا که ما بگیم حال مولا عند وجود صلات فی الحمام از احسن است از حالش عند عدم صلات فی الحمام، در این حال بگیم مبغوض هم هست صلات فی الحمام. اینا با هم جمع نمیشن، ما هیچ وقت هم خلاف این را نمیتوانیم بگوییم. اما در حب به مطلق الوجود، حب به انحلالی، که دیگر اصلا این بحث ها پیش نمیاد. حب به این فرد رو شما انحلالی پذیرفتید با بغض این فرد، ولو با دو عنوان، اما دو عنوانی که ملتفت میداند که فانی است در معنون واحد، این قابل جمع نیست. و عجیب است که در کتاب درسنامه اصول میگن ما که ایراد میگیریم در جزء مشترک مثل اکرم عالمن، اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، در امر انحلالی ما مشکل داریم. ما تو اکرم العالم میگیم ما لا تکرم الفاسق جمع نمیشه، چون جزء مشترک داره، یعنی با قطع نظر از تکلیف به غیر مقدور. یعنی در واقع این مطلب خلاصه اش این است که در دستنامه میگوید اکرم عالمن لا تکرم الفاسق، هیچ محذور ندارد، چون یکی امر به صرف الوجود است و دیگری نهی از حسه ای از آن. حالا اون حسه ای از آن نهیش عام من وجهه، مثل اکرم عالمن لا تکرم الفاسق، یا عام و خاص مطلقا اکرم عالمن لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق. ایشون میگن ما اینجا جوازی هستیم، چون ملاک اول را که امر به صرف الوجود باشد ولو نهی از حسه باشد، در کتاب درسنامه گفتن ما قبول کردیم برخلاف استاد من. و اونی که ما قبول نداریم اینی که مولا بگه اکرم العالم به نحو انحلالی لا تکرم الفاسق، اینجا الطلب المحال هست، چون در اکرام جزء مشترک دارن و هر دو انحلالی هم. اما در جایی که دو عنوان است مثل عظم العالم لا تکرم الفاسق که دو عنوانن، اونجا اصلا از طلب المحال هم نیست، طلب و مالای و طاقه است نسبت به عالم فاسق، که هم اطلاق از عظم العالم او را میگیرد، هم اطلاق لا تکرم الفاسق آن را میگیرد. و این را با ترتب هم میشود مشکل طلب المحال و طلب و مالای و طاقه بودنش را حل کرد. حالا فوقش اینه که میگه ترتب عرفی نیست، که اگر مرتکب جامع حرام اکرام فاسق میشوی تعظیم کن این عالم فاسق را، این نوع ترتب عقلایی نیست، ولی عقلا که مشکلی ندارد. در مثال اکرم عالمن که مطلق بدلی است، بنابراین هیچ محذوری نمیبیند ایشان، جمع بشود حتی با لا تکرم العالم الفاسق که نهی از مقید است، تا چه برسد به عام منوش لا تکرم الفاسق، چون امر صرف الوجودی است. همین کافی است برای جواز اجتماع امرنه به نظر ایشان، که برخلاف استادش این مطلب را میگوید اکرم العالم لا تکرم الفاسق امتناع دارد اجتماع امرنه، از طلب المحال است، چون جزء مشترک دارند اکرام، اکرام جزء مشترک است در هر دو و هر دو انحلالی هست. اینجا نمی شود اکرام این شخص عالم فاسق هم محبوب باشد هم مبغوض، و خزینت عنوان اکرام در هر دو مشترک است. اما در عظم العالم ولا تکرم الفاسق عنوان مشترک نداریم، هر دو هم با اینکه شمولی و انحلالی هم، فقط مشکل برای مقام امتثال پیش میاد که تکلیف به غیر مقدور میشود، اما طلب المحال نیست، باقش طلب المحال و مالایتا خواهد بود که اون هم عقلا با ترتب قابل حله. به نظر ما این مطالب درست نیست، ولا ینقذ العجب من هذه الکلمات و قول بزرگان نباید ما رو دچار تزلزل بکنه. ما رو حرف خودمون هستیم، بزرگانی هم ما رو تایید میکنن، اینطور نیست که ما غریب باشیم. خدا آقای خویی وقتی اشکال کرد به صاحب کفایی، بابا آقای صاحب کفایی چیشی بحث آوردی تو امر انحلالی اکرم العلماء؟ این که خارج از محل نزاع، بحث ما در امر به صرف الوجود بوده. اکرم عالمان رو مثال بزن، نه اکرم العلماء. و انصافا مطلب هم همین هست. بحث واقع میشه در این که اجتماع امر و نهی در امر توسلی امرش از حل ادفن المیت لا تخسر. آقا من چه کنم؟ اون وارث رفت میت رو دفن کرد در قبری که خمسش را نداده بود، یا در اصلا قبری که برخلاف موعوفه پدرش را مقبره العلماء. و این که عمامه داشت، این علما نبود که برد بالاخره به عنوان علما، شهدا، صدیقین برد اونجا ثبت کرد دفن کرد. طبق نظر آقای خویی که امتناعیه، واجب کفایی نفش قبر اون. تا حالا شنیده بودید نفش قبر واجب کفایی باشه؟ حالا شده. چرا؟ برای اینکه لا تخسر اون ادفن المیت رو مقید کرد، ادفن المیت فی مکان المباح، این واجب کفایی، اینم که امتثال نشده. اما ما میگیم آها جواز اجتماع برکتش همینه که دیگه مؤمنین مجبوره به نفش قبر نمیشن، امتثال شد اون وجوب کفایه دفن میه. حالا اون وارث، اون پسر نابکار یک اسیانی هم کرد، غصبی هم کرد، به ما چه ربطی داد؟ اگه ما مسئول کارهای دیگران هستیم، ما اینه که اون واجبه که کفایه امتثال شد. اما در امر تعبدی مشکل فراتر از اینه. مشکل شرط قصد قربت هست. این به سه نفع ایجاد مشکل میکنه. عرض کنم بعد انشاءالله فردا توضیح میدیم. یک، عدم تمشی قصد قربت از عالم معامد. آقا من که میدونم این آب غصبیه، حرام است با او وضو بگیرم، چطور میتونم بگم وضو میگیرم قربتن الالله؟ تو آبم که به صورتم میذارم اللهم بیز وجهی. خب من که میدونم ملائکه میگن سود الله وجهک، چه بیز وجهی؟ عدم تمشی قصد قربت. مشکل دوم این که چه عالم چه جاهل مقصر، چه ناسی مقصر، ناسی مقصر یعنی کسی این آب رو غصب کرد ولی هنگام وضو ناسیست، ناسی مقصر است دیگه. عملشان مبعد از مولاست، با این وضو داره از حریم الهی دور میشه. عملی که مبعد از مولاست و مبغوض مولاست، عملی که مبعد از مولاست و موجب استحقاق عقابه، چطور صلاحیت داره مقرب الی المولا بشه؟ ما یکون مبعدا عن المولا کیفی هستن یکون مقربا الی. مشکل سوم توسعه داره، حتی جاهل قاصر با اینکه عملش مبعد از مولا نیست، چون جاهل قاصره او از خدا دور نمیشه، اما عملش مبغوض هست، بالاخره حرامه. نمیشه گفت جاهل قاصر عملش مبغوض نیست، عملش مبعد از مولا نیست، موجب استحقاق عقاب نیست. چجور میشه عملی که مبغوض مولاست مقرب الی المولا باشه؟ من نمیدونم که دارم با این کاری که میکنم سیلی میزنم تو گوش پسر مولا، فکر میکنم دارم سیلی میزنم تو گوش دشمن مولا. اما بگیم یه عبادت مولاست، مولا از این خوشش میاد، عبادت چیزیست که مولا خوشش بیاد از اون فعل تا بشه این فعل صلاحیت پیدا کنه که به خاطر مولا انجام شده. مثل نذر، چرا لله علیه میگن باید متعلقش راجع باشه؟ چون نمیشه من بگم برای شماست بر من که آب بخورم، میخوای بخور میخوای نخور، به من چه؟ وقتی میگی لک علیه باید یه نفعی برای طرف داشته باشه، مطلوب او باشه، محبوب او باشه. خدای لله و علیه که من نهار آبگوش بخورم، خدا میگه میخوای آبگوش بخور میخوای نون پنیر بخور، به من چه ربطی داره؟ باید بگی لله علیه نماز شب بخونم، و خدا میگه باریک الله، چیزی که من دوست دارم میخوای انجام بدی. این لله علیه یعنی صلاحیت تقرب و در عبادت این شرطه، پس باید عمل محبوب باشه، در حالی که حرام محبوب مولا نیست. این مشکلی است که انشاءالله باید دنبال حلش بریم. الحمدلله رب العالمین.